سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تا الآن 10 درس از کتاب خداشناسی رو پشت سر گذاشتیم. خدا رو با روش‌های مختلف اثبات کردیم، سعی کردیم از پس استدلال‌های عقلی هرچه بهتر هرچه بیشتر اون رو بشناسیم، با صفات ثبوتی و سلبی اون بیشتر آشنا بشیم، توحید اون رو اثبات کنیم، عدل اون رو بررسی کنیم و به شبهات پیرامون اصل وجود او سبحانه و تعالی و صفات او به قدر فرصت و به قدر امکان بپردازیم. الان و در درس 11 هم میخواییم خدا رو در آینه اذکار و آیات مشاهده کنیم. قرآن کریم به عنوان مقدس‌ترین متن مسلمانان ویژگی هایی رو از خداوند متعال به ما ارائه داده. ائمه علیهم السلام به عنوان قرآن ناطق از شماری از ویژگی های خداوند پرده برداشتن. تا الان ادبیات ما در کتاب ادبیاتی تماما عقلی بود، سیری تماما اصطلاحی رو طی کردیم، با واژه‌های نظیر واجب الوجود و ممکن الوجود آشنا شدیم. اما باید بدونیم اینها اصطلاحاتی است که در دست فیلسوفان اسلامی و سالهای سال پس از نزول قرآن کریم و عصر حضور ائمه علیهم السلام جل و ساخته شده. ائمه علیهم السلام با زبان خاص خودشون با ما صحبت میکردن. درس 11 هم فرصتی است که آموخته های ما به عمق معارف اهل بیت نزدیکتر بشه، زبان خودمون رو با اهل بیت نزدیکتر کنیم و ببینیم آیات خداوند خدا رو چگونه توصیف میکنن، از کاری که ما روزانه با خیلی از اونها سر و کار داریم، از کاری که یک انسان مسلمان روزانه باید بارها و بارها اونها رو تکرار کنه، هر کدوم اشاره به کدوم یکی از صفات خداوند متعال دارن، هر کدوم چه پرده ای از ویژگی های او رو برای ما کنار میزنن. اولین وصف و اولین ذکری که قرار اون رو بررسی کنیم ذکر شریف سبحان الله. درس‌های گذشته به ما این نکته رسون که خدا بی نهایته. خداوند واجب الوجوده و واجب الوجود بودن یعنی نامتناهی بودن، نامتناهی وجودی و نه عددی، یعنی هیچ عرصه ای از وجود خداوند خالی نیست. خداوند حقیقت عالمه و در مقابل او هیچ حقیقتی قابل فرض نیست. طبیعتاً موجودی که بی نهایت باشه از هر نقص و نیستی و عدمی هم مبرا خواهد بود. سبحان الله در زبان عربی تقریباً معادل اینه که بگیم خداوند پاک و منزهه. وقتی که ما خداوند رو با ذکر سبحان الله یاد میکنیم، یعنی هر کار زشت، هر کار ناشایست رو از او سلب میکنیم، هر صفت نقص، هر صفتی که مشعر به نداری و نداشتن هاست از ساحت او پاک میکنیم و ذات او را از جمله عیوب و محدودیت ها مبرا میدونیم. معتقدیم که سبحان الله یعنی ذات الهی در هیچ حدی توقف پیدا نمیکنه. صفات الهی هیچ شائبه و رنگ نقص نمیگیرن و کارهای او هیچ بوی از نقصان ندارن. سبحان الله ذکری است که انسان با اون خدا رو با عظمت یاد میکنه، برای همین مناسب حال رکوع و سجوده. مستحبه که انسان در رکوع و سجود خودش ذکر سبحان الله رو بگه. حالا یا سبحان الله رو باید 3 مرتبه تکرار کنه یا نه مانند ذکری که متداول تره در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، یعنی اولین تواضع ما، اولین تواضع جدی ما در برابر خداوند همراه با یادکرد عظمت اوست. اما وقتی که به خاک میفتیم، وقتی که خودمون رو در برابر بارگاه ربوبی او خاک خاک میکنیم، دیگه صحبت از عظمت الهی نیست، صحبت از علو اوه. یعنی نهایت خضوع خودمون رو بیان میکنیم، عرض میکنیم سبحان ربی العالی و به حمده. خداوند از هر قیل و قالی فراتره، از هر نقصی مبرا. سبحان ربی العالی و به حمده. او در نهایت عز است، او در نهایت عظمت است و ما در نهایت عبودیت، او در نهایت علو است و ما در نهایت ذل. این است که سبحان ربی العالی و به حمده ذکر سجده ما شده. ذکر بعدی که در اذکار اسلامی هر مسلمان در روز چندین و چند بار اون رو تکرار میکنه، ذکر شریف الحمدلله است. حمد یعنی ستایش و بیان خوبی ها و کمالات یک چیز. وقتی یک چیز رو با کمالاتش می ستاییم، یعنی اون رو داریم حمد می کنیم. همه حقایق عالم فانی و مندک که در خداوند متعالن. پس تمام خوبی های او هم، خوبی های اونها هم جلوه ای از خوبی های خداوند متعاله. مثالی رو در درس های گذشته زدیم. خورشیدی که به هزاران آینه می تابه. هیچ کدوم از این آینه ها نور خودشون رو به ما نشون نمیدن. آینه ها نشانگر نور خورشیدند. پس اگر به آینه ای هم بگیم به به چه نور زیبایی داره، در حقیقت داریم نور خورشید رو ستایش میکنیم، چون تمام نور آینه ها شعبه ای از نور خورشیده. با الحمدلله حمد رو در خداوند متعال منحصر میکنیم، یعنی در زبان دیگر کمالات رو منحصر در ذات مقدس پروردگار میدونیم. به عبارت دیگر وقتی همه خوبی ها منحصر در خدا شد، یعنی همه کمالات منحصر در اوست. هیچ مخلوقی به صورت استقلالی کمال نداره. انسان موحد گل زیبا رو هم می ستایه، کار نیک انسان ایثارگر رو هم حمد میکنه، یک دانشمند متقی و محذب رو مورد ستایش قرار میده. اما کمالات هیچ کدوم از اونها رو استقلالی نمیبینه، بلکه همه اونها رو جلوه ای از جلوات پروردگار میدونه. برای همین ذکر شریف الحمدلله تداعی کننده حقیقت توحید صفاتی است، همون حقیقتی که در درس های گذشته با اون آشنا شدیم، حقیقتی که مشعر به این است که هیچ کمالی در عالم نیست که متعلق به خداوند نباشه. هر جا کمالی حضور داره، هر جا کمالی رو میبینیم، اون کمال عیناً و شخصاً متعلق به خداوند متعال است ولا غیر. عارف بزرگ، اون فقیه صمدانی، مرحوم علامه آیت الله حسینی تهرانی این حقیقت رو در قالب الفاظی اعجازگونه بیان کردن. ایشون می فرماین اگر گلی را ستایش و تمجید و تحسین نمودید که به به عجب گلیست، عجیب بوی عطر دلنگیزی دارد، عجیب مشام جان را معطر می سازد، عجیب ورقها و برگهای خود گل بر روی هم انباشته شده است، شگفت از آن رنگهای گوناگون و سحرنگیزان، شگفت از ساقه پرخاران که برای پاسبانی و پاسداری از ساحتش سر به پایین نه سر به بالا، آماده دفاع از آفات و حشرات و دواب زمینی هستند که میخواهند از آن ساقه بالا بروند و به آن آسیب برسانند، شگفت از برگهای سبز فام با تراوت با آن شیارهای درونی بهت‌آور که آب و مواد غذایی را از داخل به اقصی نقاط برگ می رسانند، شگفت از ماده سبزینه آن برگ‌ها که چگونه از خورشید عالم تاب و شمس جهان افروز ماده کلروفیل را جلب می کنند، شگفت و از همه شگفت انگیزتر آن تخم کوچک است که در دهانه گل مختفی و خود یک بوته گل دگر، بلکه یک گلستان، بلکه گلستانهایی تا جایی که زمین و خورشید برقرار است در خود پنهان کرده و یک عالمی را از بهت و تحیر و عظمت و ابهت از دیدگاه بنی نوع آدم می گذراند و به صفحه بروز و ظهور در می آورد. حمد و ستایشی را که تو از این یک دانه گل می نمایی اختصاص به خداوند دارد، یعنی حمد از آن خداست، گل جلوه ای از جلوات خداست، ظهوری از مظاهر خداست، تو اسم گل بر روی آن نهاده ای، در زیر حجاب این اسم خدا را پنهان نموده ای، اسم را بردار، غیر از خدا چیزی نیست، نه تراوتی، نه بویی، نه شکل و شمائلی، نه رنگ و لون دلارایی، نه دانه تخم شگفتنگیزی، هیچ و هیچ و هیچ، مگر نه این گل همان است که در فصل خزان پرپر می شود، پج مرده افسرده می گردد و به روی زمین باغ و راغ و گلستان و بوستان خروارها از آن می ریزند و پخش می شوند و تون باد پاییز هر برگی از آن را در گوشه می برد و دفن می کند. اگر آن حسن و زیبایی نیکویی و تراوت و دلنگیزی و جانپروری از آن خود گل بود، چرا به زودی و بدون ماجرا و بی سر و صدا و آری از دغدغه و قوغا از دست داد؟ پس مال گل نبود، از ذاتیات گل و از لوازم لاینفکه ماهیت و انیتان نبود، عرضی بود از عوارض، آمد و رفت، سیراب شد و تشنه، با تراوت شد و پلاسیده تر، تر و تازه شد و خوش گردیده، زنده شد و اینک مرده، سرفراز شد و سر فرو برده، راست و دارای قد و قامت شد و اینک خمیده. مثال یک گل بر سر یک شاخه گل بر فراز یک گلبن فقط از باب نمونه و تمثیل بود، وگرنه هر بلبلی که بر روی گل می نشیند و نغمه سرایی می نماید و شب را تا به صبح به حمد و ستایش و تمجید و تحسین از گل به پایان می رساند نیز اسمی بیش نیست. بلبلی و گلی و ندای فراق و یا شادی وصلی و شعری و آهنگی و نغمه‌ای در میان نیست الا الحق تعالی و تقدس. این است معنی الحمدلله که در شبان روز بارها و بارها در نمازها و غیران و در قرآن و غیران بر زبان جاری می نماییم. اما چه فایده و چه نتیجه؟ اسفاور نیست که با وجود این آیه مبارکه در قرآن کریم و که عین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، و چه بسیار آیات و نشانه های در آسمان ها و زمین وجود دارند که ایشان پیوسته بر آن مرور می کنند و می گذرند در حالی که از آن نشانه ها و علامت های توحید حق اعراض دارند. اکثریت مردمی که ایمان به خدا آوردند ایمان نیاوردند مگر آن که ایشان مشرک هستند. باز هم بر انکارمان بیفزاییم؟ معنی وجود حق تعالی در موجودات چیست؟ یعنی این گل و سنبل، این بلبل و این توتی، این کبوتر و این مرغابی، این بوته و این درخت، این نجم و این گیاه و شجر، این آب و این آبشار، این ابر و این باد و این باران، این سبزه و این چمن، این مرغ و این دشت بی پایان، این آدمی و این زاد و ولد، این خورشید و این آفتاب، این آسمان و این ستارگان درخشان و و و و، آنقدر که دلت می‌خواهد از قبیل این گونه اینها بر سر هم کن که تا در سور نفخ بدمد. اینها همگی آیه ها و علامت ها و آینه ها برای ارائه ذات اقدس وی هستند. اما صد حیف که با وجود آن که از امثال آنها و هزاران و هزاران امثال آنها در برابرشان پدیدار می گردد و به نسب العین مشاهده می کنند، آنها را مستقلن نگریسته عنوان علامت و نشانه حق را از آن می سترند و خدا را نمی بینند. گل و سبزه و انسان و حیوان می بینند و بس. چنان به این اسامی پوچ و بدون اعتبار که هستی آنها از خداوند است و بس، عنوان استقلال دادند که خدا در میان اینها محجوب و پنهان گشته است، در حالتی که خداوند است در میان و بس. این عناوین و اسامی پرده هایی بر روی حقیقت مقدس او هستند. پرده را کنار بزن و خدا را ببین. اوست حقیقت گل، اوست حقیقت بلبل. سومین ذکری که قراره در این درس با اون آشنا بشیم، لا اله الا الله، ذکر شریف تحلیله. در درس های گذشته ما معنای الوهیت آشنا شدیم، گفتیم اله یعنی پرستیدنی. در مرحله اول وقتی میگیم لا اله الا الله، یعنی میخوایم بگیم هیچ موجودی در عالم جز خداوند متعال پرستیدنی نیست، هیچ موجودی در عالم شایسته سرخم کردن نیست الا خداوند متعال. اما در درس‌های گذشته این نکته رو هم آموختیم که الوهیت ریشه در ربوبیت دارد. خداوند اله مطلق است چون رب مطلق است، و ربوبیت هم ریشه در خالقیت داره چون خداوند خالق است و فقط اوست که خالق است، رب هم فقط اوست. پس با لا اله الا الله اقرار میکنیم که نه تنها هیچ موجود پرستیدنی جز خداوند در عالم نیست، بلکه هیچ موجود پرورنده‌ای هم در عالم جز خدا نیست، و بلکه هیچ خالقی هم جز خداوند متعال در عالم نیست، و بلکه خالقیت هم ریشه در استقلال داشت. اگر هیچ خالقی جز خدا نیست، یعنی هیچ موجود مستقلی در عالم جز خدا نیست. اصلا موجود مستقل است که پرستیدنی است، نه موجودی که نه در ساحت وجود و نه در استدامه وجود هیچ از خود نداره. پس ذکر شریف لا اله الا الله که اون رو کلمه توحید هم گفتن، در حقیقت نفی هر گونه استقلال از خداوند متعاله. و انسان با گفتن این ذکر به این حقیقت اعتراف میکنه که جهان هیچ حقیقتی جز خداوند متعال نداره، ما بقی همه ظهورات و جلوه های او هستند، هیچ موجودی در برابر خداوند معنا نمیشه. تو کتاب میخونیم پس ذکر شریف لا اله الا الله که آن را کلمه توحید میخوانند، در حقیقت نفی هر گونه استقلال از غیر خدا میکند، و انسان را به این اعتراف وامی دارد که انسان در بند بندگی غیر از او نیست و باید دلبستگی و تعلق به هر چیزی غیر از خداوند خود را رها کرده و با همه وجود فقط و فقط به او توجه نموده و به دنبال عبادت او باشد، نه مال و نه جاه و نه فرزند و همسر و دوست و نه و نه و نه ارزش دلبستگی ندارد، و نباید هیچ یک از آنها اله انسان شده و نباید خود را وابسته و دلبسته به آن بشمرد، و از هیچ موجودی جزو کاری بر نمی آید مگر به اذن و اراده او. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. چهارمین ذکری که در نماز و غیر نماز بارها اون رو تکرار می کنیم و بر زبان جاری می کنیم، ذکر شریف الله اکبره. الله اکبر در نگاه اول اینطور به ذهن ما تداعی میکنه که یعنی خدا از هر چیزی بزرگتر است. الله اکبر من کل شیء. این حرف حرف بدی نیست، اما حرف درستی هم نخواهد بود. خدمت امام صادق اومد گفت آقا جان، الله اکبر یعنی اینکه خدا از همه چیز بالاتره؟ حضرت فرمودند ایو شیئن الله اکبر، فقط الله اکبر و من کل شیء. حضرت گفتن میگی الله اکبر منظورت اینه که خدا از چی بزرگتره؟ راوی میگه گفتم الله اکبر من کل شیء، خدا از هر چیزی بزرگتره. حضرت فرمودن و کان ثم شیء فیکون اکبر من، در مقابل خدا اصلا موجودی هست که بخواد خدا از اون موجود بالاتر باشه؟ خدا حقیقتی است که همه حقایق عالم رو درون خود جای داده. هیچ وقت تصورات ذهنی ما جدای از ذهن ما قابل فرض نیستند. تصورات ذهنی ما هر چیزی که دارند متن ذات اونها رو ذهن ما پر کرده، نفس ما پر کرده. خداوند حقیقت همه اشیا رو در هم گرفته، در همه اشیا ظهور پیدا کرده. هیچ کدوم از اشیا موجودی مستقل از خدا نیستند که بخوان خدا رو از خودشون بزرگتر بدونن. پس الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بالاتر از اینه که به وصف دریاد. یعنی خدا از هر وصفی که برای اون فرض کنیم بالاتره. خداوند مطلق مطلقه، بی نهایت مطلق، حتی بی نهایت بودن اون هم قیدی برای اون نیست. پس اگر خدا رو با صفت بی نهایت بودن هم خوندیم، در حقیقت خدا رو محدود کردیم، چون بی نهایت بودن هم خودش یک قیدیست و خداوند از هر قیدی مبراست. پس الله اکبر من یوسف یعنی خداوند رو با هیچ چیز قید نزن، نه با اطلاق و نه با تقیید، چون اطلاق هم خودش یک قیده. الله اکبر یعنی اون حقیقتی است فراتر از هر اندیشه‌ای، فراتر از هر قید ذهنی، فراتر از هر وصفی. ما نمیتونیم اون حقیقت بی نهایت رو در ذهن تصور کنیم، چون هر جنبه‌ای که به اون نگاه کنیم، از هر منظری که او رو در نظر بگیریم، در حقیقت اون رو قید زدیم. تنها بی نهایت بی نهایت رو ادراک میکنه. برای همون بزرگان ما گفتند معرفت الله به تمامهی محاله، یعنی هیچکس خدا رو با حقیقت الوهیت اون نمیشناسه، فقط خداست که خودش رو میشناسه، فقط اوست که خودش رو میشناسه و بقیه هر شناختی که از اون پیدا کنن در حد ظرف وجود خودشونه. البته توضیحات بیشتری در معنای حقیقی معرفت الله در جلدهای بعدی میاد، اینکه آیا نهایت شناخت انسان از خداوند متعال چیه. من تا این معنا رو هیچ کی درش شک نکرده که خداوند به هیچ شکل، به هیچ وجه من الوجود در تصور آدم در نمیاد. پنجمین ذکری که با اون میخواییم آشنا بشیم قل هو الله احد است. در سوره مبارکه اخلاص خداوند رو با صفت احدیت میشناسیم. خدا هم واحد است و هم احد. وقتی میگیم واحد یعنی یکتا، یعنی تا برای او فرض میشه، همتا برای او فرض میشه، منتها همتا نداره. اون جامع همه کمالاته، حائز همه ویژگی هاست، بنابراین هیچ کس در مقابل اون نیست. اما وقتی میگیم خدا احد است، یعنی هیچ چیز در مقابل خداوند قابل فرض هم نیست، یعنی همه موجودات تحت تسلط او هستند. کل ما فرض له طانن، هر ثانی، هر دومی که برای او فرض شه برمیگرده حقیقت اون دومی به خود خدا. نمیشود دومی رو در مقابل خدا فرض کرد، چون همین که دومی رو فرض کردیم آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ حتما واقعیت داره، چون ما فرضش کردیم، نحوی از واقعیت رو براش قائل شدیم. همین که برای دومی خدا نحوی از قاب واقعیت رو فرض میکنیم، یعنی همین که رائحه واقعیت به دومی میخوره، در حقیقت اون رو داخل در کشور خداوند کردیم، چون والکه به ان الله هو الحق، فقط خدا واقعی است. پس هر چیزی که رائحه واقعیت داره در حیطه تسلط الهیه. در مقابل واقعیت هم عدم است، هیچیز، پوچیز. پس هر چیز که شمه و رائحه از واقعیت داشته باشه در وحدت قهاریه الهی مزمحل و فانی است. در کتاب میخونیم اما احد یعنی آنچه اصلا نمیتواند تا داشته باشد و دومی برای آن تصور نمیشود و گاه در فارسیان را یگانه می نامند. در زبان قرآن و روایات از احد به واحد قهار یا واحد لا من عددن هم یاد می شود. معمولا انسان ها خداوند را فقط با صفت واحد می شناسند، یعنی خدا را در عرض دیگر موجودات ولی برتر از آنها می شمرند. ولی خداوند واحد احد است، یعنی یگانه‌ای که در عرض چیزهای دیگر نیست، بلکه همه را در خود جا داده و به کل شیء محیط است. خداوند به همه چیز احاطه دارد و نامتناهی است و چیزی را بیرون از خود و جدای از خود نمیپذیرد و از این رو به او واحد قهار مینامند، یعنی واحدی که بر همه غلبه نموده و همه را در تحت قهر و غلبه خود درآورده است. برخلاف واحدهای دیگر که واحدند ولی چیزهای دیگر را نیز در کنار خود جا میدهند. اگر در معنای احدیت و وحدت قهاریه خداوند تفکر کنیم، به خوبی اوج عظمت خداوند و عمق ذلت و فقر خود را در برابر او میفهمیم. از این روز که خواندن سوره اخلاص که آن را سوره توحید نیز مینامند در نمازها مستحب است. مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه میگفتن در یک دانشگاهی سخنرانی میکردم، یکی از دانشجو آمد به من گفت که خدا کجای عالم قرار داره. گفتم سوالت از پایه اشتباهه. اگر میخوای سوالت رو سوال دقیقی بکنی، اگر میخوای دقیق سوال کنی، باید بگی عالم کجای خدا قرار داره. اون وقت این سوال با مسامحه میشه سوال معقول و من شهید مطهری به تو جواب میدم که خدا در عالم در مرتبه فعل الهی قرار داره. احاطه خدا اجازه نمیده که در مقابل اون موجود دیگری فرض بشه. این یکی از معانی احدیت. یکی دیگه از وصفایی که توی آیات و روایات ما به اون اشاره شده، اقرب و اقرب من کل قریبه. خدا طبق بیان قرآن از رگ گردن هم به ما نزدیکتره و نحنو اقرب الیه من حبل الورید. ما از رگ گردن هم به انسان نزدیکتریم. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین خود انسان و قلب او هم حائل میشه. برای همین در دعای جوشن کبیر عرض میکنیم یا اقرب من کل قریب. خدا به ما نزدیکه اما ما انسانها از او دوریم. برای همین با اعمال صالح، با نیت خالص، با مجاهده و مراقبه و مشتعل شدن محبت در قلبمون باید به سمت او حرکت کنیم و به او نزدیک شیم. چطور معنا داره که خدا از ما دور باشه، اما خدا به ما نزدیک باشه اما ما از او دور باشیم؟ میگیم دوری و نزدیکی در احاطه است که معنا پیدا میکنه. اگر لیوانی در یک کیلومتری ما بود اما ما هر وقت اراده میکردیم اونو ور میداشتیم، به دهنمون میرسوندیمش و هر جوری که میخواستیم اون رو جا به جا میکردیم، میگفتیم ما از اون دیوار، از اون لیوان دوریم؟ هرگز. ما الان که در شهر مقدس مشهد نشستیم میگیم از تهران دوریم. چرا؟ چون به اون شهر دسترسی نداریم. اگر به هر کدوم از خیابون‌های تهران به محض اراده دسترسی پیدا می‌کردیم و کارمون رو انجام می‌دادیم، می‌گفتیم از تهران دور هستیم؟ هرگز. دوری و نزدیکی ربط به احاطه داره. هرچقدر احاطه انسان به یک چیزی بیشتر باشه، به اون چیز نزدیک‌تره. و هر چیز احاطه و دسترسی انسان به چیزی کم باشه، از اون دورتره. خداوند همه وجود ما رو پر کرده. و به اسماء کلتی ملت ارکان کل شی، رکن وجود ما، حقیقت وجود ما مملو از اسماء الهی است. خداوند به ما احاطه مطلق داره، اما آیا ما هم به خدا احاطه مطلق داریم؟ ما تنها به خدا همونقدر دسترسی داریم که قلبمون رو نسبت به انوار جمال و جلال اون باز کرده باشیم. هرچقدر قلب ما نسبت به انوار جمالیه و جلالیه اون بازتر باشه، ارتباط ما با اون هم بیشتره، دسترسی ما هم به اون بیشتره. پس خدا به همه ما نزدیکه، اما ما انسان‌ها به مقداری که قلبمون رو برای اون باز کرده باشیم به اون نزدیکیم. هفتمین و آخرین صفتی که در این درس قرار با اون آشنا بشیم، صفت احب من کل حبیبه. در مناجات جوشن کبیر اینطور عرض میکنیم که یا حبیب من لا حبیب له و یا رفیق من لا رفیق له. ای خدایی که از هر محبوبی دوست داشتنی تری، ای خدایی که از هر معشوقی معشوق تری. یعنی اولا باید خدا رو دوست داشت، باید عاشق خدا شد، باید به او دل بست، و ثانیا در مقابل او به هیچ چیز دیگر دل نبست. انسان تنها با براق عشق و محبت که میتونه فاصله میان خودش تا خدا رو طی کنه. همه ما در وجود خودمون نسبت به اون مبدأ اعلی کششی احساس میکنیم، اما کسرات دنیا، غفلت از اون باعث میشن که آتش عشق الهی در فطرت ما روش خاکستر قرار بگیره. ما باید با مراقبه این آتش عشق درونیمون رو فعال کنیم. اون وقتی که عشق الهی همه وجود ما رو پر میکنه، اون وقتی که عشق الهی همه بدیهای ما رو پاک میکنه، انسان میشود خدایی خدایی، که حب الله نار لا تمر على الشيء الا احترق. حب خدا مانند آتشه، وقتی به خرمن وجود انسان میخوره دیگه هیچی از وجود انسان باقی نمیگذاره. تمام این انانیت و منیت های موهوم رو در هم میشکنه. همه استکبار و استقلال فرضی و خیالی انسان از بین میره. اون وقتی که انسان با چشم قلب خودش به مشاهده جمال و جلال الهی میپردازه، اون وقتی که انسان با تمام وجودش خدایی خدا رو احساس میکنه. ما در معارف خودمون، در مطالبی که از بزرگان دین به ما رسیده، این رو نفی نکردن که محبت رو منحصر در خدا کن، یعنی اولیای خدا رو دوست نداشته باش، یعنی همسر و فرزندت رو دوست نداشته باش، یعنی پدر و مادر رو دوست نداشته باش. نه، یعنی هیچ کدوم از اونها رو مستقل دوست نداشته باش. یعنی عشقت فقط به یک کس تعلق بگیره، هر کس که از کوچه معشوق گذشت اون رو هم دوست داشته باش. اما به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از کوچه معشوق عبور کرده، به خاطر اینکه رنگ و نشانی از معشوق داره. خدا به ما گفته پدر و مادرتون رو دوست داشته باشید، چشم، چون تو رو دوست دارم اونا رو هم دوست دارم. خدا به ما گفته به همسرتون عشق ببرزین، چشم، چون تو گفتی بهش میگم دوست دارم. خدا گفته به اولیاء خدا عشق ببرزید، اون چیزی که برای شما تو این عالم ارزشمنده عشق به اولیای خداست. چشم، عاشق میشم بر اولیای خدا، چون تو گفتی، چون تو معشوق حقیقی هستی. اعمال انسان معلول انسانند، انسان علت اعمالشه. هیچ وقت معلول علت خودش رو بالا نمیبره، هیچ وقت معلول رافع علت نیست. برای اینکه علت بالا بره نیاز به یک چیزی بالاتر از خودش داره. هیچ وقت انسان با اعمالش بالا نمیره، این جذبه است که انسان رو بالا میبره، این عشقه که انسان رو بالا میبره. خب پس آیا اعمال رو باید کنار بگذاریم؟ نه، ما باید صبح تا شب در مسیر رضای خدا عمل کنیم، به دستوراتی که داده انجام بدیم. اولا چون عاشقیم، عاشق کاری که معشوق بگر بدون چون و چرا، بدون اینکه فایده‌ای داره یا نه، انجام میده. ثانیاً چون اون عشق و جذبه حقیقی در سایه این عمله که پدید میاد. انسان باید با عمل مزرعه دلش رو مهیای بارش عشق الهی بکنه. اگر قلب شورزار باشه، ولو این که صبح و شب بارون بباره، چه محصولی بیرون میده؟ هیچ. اعمال حکم شخم زدن دل رو دارن. انسان با ذکر الهی، با توجه، با مراقبه، با مجاهده، نفسش رو آماده میزبانی از گوهر و در ثمین عشق میکنه. این حقیقت حقیقتی نیست که سر کوچه و بازار توضیح بشه. خوبان خدا سالها عشق ریختن، سالها مجاهده کردن تا جلوه ای از عشق الهی در قلبشون طلوع کنه، تا رگه های از عشق خدا به دلشون بزنه. مجاهده میخواد، مراقبه میخواد، اما اون چیزی که نهایتا ما رو بالا میبره این عشقه. برای همین اگر صبح و شب عمل کردیم و دیدیم عشقمون به خدا بیشتر نشد، اولا باید ببینیم که این اعمالمون رو درست انجام دادیم یا نه. اگر عمل درست باشه زمینه عشق خدا رو فراهم میکنه. اگر 10 سال 20 سال داریم عبادت میکنیم اما عشقمون به خدا تغییر نکرد، محبتمون به خدا، اخلاصمون، توکلمون تغییر نکرد، یعنی 10 سال 20 سال داریم تو انباری که موش داره گندم میگذاریم. ثانیاً نگیم 20 سال عبادت کردم، 20 سال تو خلق کردی، یک سری اعمال رو انجام دادی، یک سری معلول به وجود آوردی، این معلولا قرار چه کاری انجام بدن؟ معلول قدمی از قدمی علت خودش رو بالا نمیبره. هنر در عالم اینه که انسان دلش رو محیای جذبه الهی کنه که جذبتون من جذبات الرحمن توازی عبادت و سقلین، حالا یا به نقلی سقلین، یک جذبه از جذبه های خداوند متعال برابری میکنه با تمام عبادت جن و انس. حضرت رسول فرمودن شمشیری که امیرالمؤمنین میزنه، شمشیری که حضرت امیرالمؤمنین در جنگ خندق زد برابری کرد با عبادت جن و انس. چرا؟ چون با عشق خدا اون شمشیر زده شد. اون عشق خدا، اون جذبه اگر بیاد، اثری که داره از عمل و عبادت تمام جن و انس بالاتره، چون عبادت جن و انس معلول جن و انسان، اما جذبه چیزیست فراتر از انسان، عشق الهی چیزیست که از بالا میاد و میکشه. برای همین مرحوم آیت الله انصاری به شاگردانشون دستور میفرمودن، عارف بزرگوار فرمودن زیاد دعا کنین، الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. این که من هی در آثار تو سیر میکنم، با کسرت دست و پنجه نرم میکنم، سر و کله میذارم با کسرات عالم، باعث میشه که مزار یعنی اون وقت و محل دیدار ما هی دور بیفته، این نبینمت. فجذبنی به جذبتن الک توصلنی الک، یک جذبه نصیبم کن که برسم، که نفس بکشم، که اکسیژن پیدا کنم. یا رب توهی مکن زمه عشق جام ما، از معرفت بریز شرابی به کام ما، از بحر بندگیت به دنیا فتاده ایم، از بندگی دانه و دنیات دام ما، چون بندگی نباشد از زندگی چه سود، از باده چون توهیست چه حاصل زمام ما، با تو حلال و بی تو حرام است عشق ها، یا رب حلال ساز به لطفت حرام ما، این جام دل که بحر شراب محبت است، بشکست نارسید شرابی به کام ما، رفتیم ناچشید شرابی ز جام عشق، در حسرت شراب تو شد خاک جام ما، از بندگی به معرفت و معرفت به عشق، دل می نواز تا که شود پخته جام ما، از تار و پود علم و عمل دام یرتنیم، فیض اوفتد همای سعادت به دام ما، فیض آنان که نام ماش بود ننگ بر زبان، که گوش می کند به سروش پیام ما، فیض آنان که نام ماش بود ننگ بر زبان، که گوش می کند به سروش پیام ما، عاشق شو ار نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. مهمترین دغدغه انسان موحد در عالم این باید باشه که تحصیل عشق الهی بکنه. اگر عشق الهی، اگر شرر عشق الهی به خرمن وجود انسان افتاد، چه در این عالم و چه در عوالم دیگه، بالاخره انسان رو به مقصود میرسونه، بالاخره انسان رو از شر خودش خلاص میکنه. عمده اینه که تحصیل محبت پروردگار بکنیم، عمده اینه که جان خودمون رو در محبت الهی بسوزونیم و شب و روز رو در عشق او و در حسرت فراق او بسر کنیم. جلد سوم از مجموعه 7 جلدی معارف کاربردی هم با درس 11 به پایان رسید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.